سلام، ساعت 5 عصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. 15 نشست سازمان همکاری اسلامی برای حمایت خود از یک افغانستان سلامیز با ثبات مرفع و فراگیر تاکید کرده است. این سازمان در نشست دیروز در گامبیا قطعنامه ای را تصویب کرد. قطعنامه بر لزوم رسیدگی به چالش های پیش روی مردم افغانستان مانند چالش های بشر دوستانه، حقوق بشر، گروه های قومی، امنیت و تروریسم، مواد مخدر و چالش های اجتماعی اصرار ورزیده. وزارت خارجه طالبان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفت که عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت و نمایندگی از حکومت طالبان در 15 اجلاس سازمان همکاری اسلامی اشتراک کرده است. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که این شورا گزارش ملی حقوق بشر افغانستان را تصویب کرد. گزارش ملی حقوق بشر که در آن وضعیت حقوق بشری در افغانستان وخیم خوانده شده بود، دوشنبه گذشته در روز اول نشست این شورا ارائه شد. نصیر احمد اندیشان، نمایندگی دائمی جمهوری مخلوع افغانستان در این شورا، امروز برای رادیو آزادی تایید کرد که 243 توصیه از سوی 70 کشور در شورا مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت که این نشان دهنده بدتر شدن اوضاع حقوق بشری در افغانستان است. حکومت طالبان در مورد نگرانی ها و گزارش اخیر شورای حقوق بشر ابراز نظر نکرده، اما قبلا گزارش های مشابهی را رد کرده. طالبان پس از به دست آوردن مجدد قدرت، محدودیت های دیگر از جمله کار و تحصیل را بر بسیاری زنان و دختران در افغانستان وضع کردند که جهان را نگران ساخته. مقام های طالبان میگویند که سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت غور بیش از 1000 خانواده را بیجا کرده و آنها اکنون در فضای باز بدون کمک به سر میبرند. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان امروز در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که سیلاب های دیروز در ولسوالی مرغاب رخ داد که خسارات مالی به این ولسوالی وارد کرده است. هرچند گزارش از تلفات جانی در نتیجه این سیلاب ها در غور گزارش نشده، اما وزارت امور مهاجرین طالبان میگوید که این رویداد و خسارات آن هنوز به طور کامل بررسی نشده. قوای هوایی اوکراین و اداره نظامی منطقه شمال شرق امروز اعلام کردند که روسیه در جریان شب با طیاره‌های بدون سرنشین و قوای توپخانه به منطقه سومی اوکراین حمله کرد. اداره نظامی منطقه سومی در حساب تلگرامش گفت که منطقه 8 مورد حمله قرار گرفت، اما تلفات جانی نداشت. قوای هوایی اوکراین گفته که از جمع 13 طیاره بدون سرنشین روسی، 12 آن را سرنگون کردند. و امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، و اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین خواستند تا از نفوذ خود بر روسیه برای حل مناقشه اوکراین استفاده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور چین طی 5 گذشته برای اولین بار است که به اروپا سفر می کند و دیروز وارد پاریس شد. خانم فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت که روابط اروپا با چین بسیار پیچیده اما مهم است. رئیس جمهور چین سفر اروپایی خود را در زمان آغاز کرده که بین اتحادیه اروپا و چین بر سر شمار از مسائل تجارتی اختلافات هم وجود دارد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. تأکید سازمان همکاری اسلامی بر حمایت از حقوق همه مردم افغانستان و ایجاد یک حکومت همه شمول در این کشور. این موارد در حضور نماینده طالبان در نشست اخیر این سازمان مطرح شده. در این مورد با یک آگاه امور حقوقی هم گفتگو کرده ایم.
طالبان باید به این خواستا جواب مثبت بدن. خواستای جامعه بین المللی همی از خواستای برحق مردم افغانستان است.
در ادامه از اجدار اوچا در مورد کمبود بودیجه برای ادامه فعالیت‌های بشری در افغانستان هم به شما خواهیم گفت. طالبان میزان اخذ مالیات را افزایش دادند. برخی دکانداران می‌گویند که از پرداخت آن عاجزند.
واقعیت اگر بگم دست نفر راست نمیخواد دیگه شکنیم خرج خورما رو پیدا کردن میدانیم خودستان مالیه رو بله برق بتیم مالیه بتیم کرای دکان بتیم مشکلات کلش سر مشکل میکنم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که اسرائیل از ساکنان شهر رفح در جنوب غزه خواسته که برخی از مناطق این شهر را تخلیه کنند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش. همونطور که پیشتر هم گفتم سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از حقوق همه مردم افغانستان و ایجاد یک حکومت مشمول در این کشور تاکید کرده. در اعلامیه 15مین نشست وزرای خارجه این سازمان از افغانستان سلامیز، باثبات، مشمول و عامی حقوق بنیادی دختران و زنان حمایت شده. در این نشست نمایندگان وزارت خارجه حکومت طالبان هم شرکت کرده بودند. جاوید فیضی جزئیات بیشتر دارد.
سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته تا از تمامی حقوق افغانها به ویژه دختران و زنان افغان از جمله حق تحصیل و کار آنان محافظت کند. در اعلامیه 15مین نشست وزرای خارجه این سازمان که روز گذشته در پنجول پایتخت گامبیا به پایان رسید آمده است که آنها از یک افغانستان صلح‌آمیز، باثبات و همشمول حمایت می‌کنند و در این راستا بر مبارزه با بحران‌های بشری، قانونی، امنیتی، مواد مخدر، تروریسم و دیگر چالش‌های اجتماعی که افغان‌ها با آن مواجه هستند تأکید می‌کنند. سازمان همکاری اسلامی برای حل این مشکلات خواستار ارتباط بیشتر با مقامات طالبان هم شده است. در اعلامیه این سازمان بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید شده و افزوده شده که برای ایجاد چنین سیستم تلاش زیاد برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و رفع چالش‌های موجود لازم است. حکومت طالبان به نکات ذکر شده در اعلامیه سازمان همکاری اسلامی واکنش ندادند، اما وزارت خارجه آنها میگوید که هیئت بر رهبری عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت و رئیس بخش سازمان‌های بین‌المللی این وزارت در این نشست شرکت کرده بودند. طالبان مدعی‌اند که حکومتشان همشمول است و تاکید دارند که حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با این حال برخی از فعالان حقوق زنان ادعای حکومت طالبان را رد می‌کنند و می‌گویند در کنار محدودیت بر آموزش و کار دختران و زنان، محدودیت‌های دیگر بر فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زنان وضع شده است. صفیه عارفی یکی از آنان بر رادیو آزادی گفت:
این واقعا خودش جنایت علیه بشریت است و ما خواهان محاکمه عاملان همچون قضایا هستیم. نهادهای حقوق بشری، کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر باید بالای طالبان بیشتر فشار بیاره.
مریم معروف رئیس انجمن رفاه و اتحاد زنان و کودکان افغانستان اخیراً در ویدیویی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده در مورد وضعیت دختران و زنان افغان گفته که مردم دیگر نباید در برابر اقدامات طالبان سکوت کنند.
مردم افغانستان به خوبی درک میکنند که خاموشی و ترس ما بزرگترین اسلحه طالبان هست و نباید بیشتر از این در برابر ظلم، استبداد و سرکوب‌های قوم‌محورانه و رفتارهای غیر انسانی و اسلامی طالبان خاموشی اختیار کرد.
با این همه حکومت طالبان مدعی است که افغانستان در مسیر درست حرکت می کند. ادعایی که در کنار جامعه جهانی و ملل متحد موضع سازمان همکاری اسلامی نیز آن را با چالش روبرو کرده است. هیئت‌های سازمان همکاری اسلامی چندین بار به کابل و کندهار سفر کردند تا به محدودیت‌های حکومت طالبان بر حقوق افغانان به ویژه در زمینه تحصیل و کار دختران و زنان پایان دهد، اما تا هنوز درخواست‌های آنان پذیرفته نشده است. ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان نیز از ملاقات با هیئت‌های این سازمان خودداری کرده است.
از تأکید سازمان همکاری اسلامی بر حمایت از حقوق همه مردم افغانستان و ایجاد یک حکومت همشمول در این کشور شنیدید. نشست سازمان همکاری اسلامی به روز شنبه در گامبیا آغاز شد و شام دیروز با نشر اعلامیه مشترک به پایان رسید. در این مورد با میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوق دانان افغانستان در اروپا گفتگوی کردم و در آغاز ازش پرسیدم که آیا حکومت طالبان که در این نشست حضور هم داشت نمایندهش به این خواست سازمان همکاری اسلامی پاسخ مثبت خواهد داد؟ او نظرش را چنین ابراز کرد.
مسائلی که مطرح شده، مسئله حقوق زنان، مسئله حقوق دختران، تحصیل، حق تحصیل برای زنان و دختران، مسئله حق کار، این مسائل است که خواست اساسی مردم افغانستان از طالبا باید به این خواستا جواب مثبت بدن. خواستای جامعه بین‌المللی همی از خواستای برحق مردم افغانستان است.
سادات صاحب، به نماینده طالبا در این نشست حضور داشت، حضور از او به چی معنا؟ آیا به این معنا است که طالبا میخواستن که بشنوند که سازمان همکاری اسلامی از اینا چی میخواید و چی پیشنهادات را برشان داره؟
شاید برعکسش باشه. خود مسئولان کنفرانس اسلامی شاید تصمیم گرفته باشن که نماینده طالبا حضور پیدا بکنه که در واقع یک نوع رفع الزام بکنن مستقیم به نمایندهشان این مطالب مطرح بکنن و نماینده طالبا مسئولیت داره که این مسئله را با رهبری طالبان مطرح بکنه. در اینجا اینال به اصطلاح توب در گل طالبا هست. طالبا باید تصمیم بگیرن که هر نوع بی‌اعتنایی به خواست جامعه بین‌المللی، به خواست ملل متحد، به این کنفرانس که یک کنفرانس بسیار با اهمیت گفته میشه، کنفرانس همکاری کشورهای اسلامی 57 عضو داره، سابقه در حدود 55 سال سابقه داره، خواستای زنا خواستای نامشروع نیست. 90% خواستای اساسی مردم افغانستان است. فقط در یک مورد که حکومت همشمول مطرح کردن، از دید ما، از دید انجمن سراسری حقوق دانان افغانستان، یه خواست مبهم و مجهول است. این موضوع را که یک طرف بانیم، باقی 90% خواستای برحق مردم افغانستان است. اگر طالبا به این خواستا تمکین نمی کنن، در واقع به پای خود تیشه می زنن.
خب از حکومت فراگیر هم گفتیم. حکومت فراگیر کابینه سرپرست طالبا کابینه است که دیش همه عامیان خودشان هستند. در او از اقلیت ها کسی نیست، از زن ها کسی نیست. در ای ابهام در کجایش هست؟
ابهام در اینجا است که در واقع وقتی که مطرح میشه که دولت فراگیر جور شد، به این مفهوم است که گویا خی در افغانستان دولتی وجود داره، دولت باید فراخ ساخته شود. اصل موزله در خود امیم از امینجه شروع میشه. مشکل اصلی افغانستان است که متاسفانه ما در افغانستان دولت به مفهوم حقوقیش نداریم. البته مدف ما افغانستان معلومدار در یک کل بحث دولت افغانستان مطرح است، اما موضوع بسر از این است که در حکومت قانونی، قانونمند، قانون اساسی ما نداریم. از مخاطر خود طالبا هم اداره خود اداره موقت میگن، از لحاظ حقوقی هم میره حکومت دفکتو گفته میشه. اینال نیاز اصلی افغانستان است که نظام فراگیر باید جور شوه، یعنی نظام مبتنی بر قانون اساسی، نظامی که قانون سالار باشه، از اراده مردم افغانستان ناشی شده باشه. اینطور یک نظام همشمول است، یعنی بر اساس اراده مردم.
میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوق دانان افغانستان در اروپا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شما شنونده های رادیو آزادی در رابطه به نشست سازمان همکاری اسلامی چی نظر دارین؟ خواستایی که در اعلامی مشترک ازی مطرح شده این مورد هم میتونین که نظریاتتون به ما بفرستین، میتونین که به شماره های واتساپ ما پیام بفرستین 00420221124601. به شماره میتونین پیامایتون ثبت کنین، ما رو نشر میکنیم.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. پس از حمله اخیر داعش به یک مسجد شیعه ها در ولایت هرات، بسیاری از شیعه ها در این ولایت نگران امنیتشان هستند. به گفته ای آنها حکومت طالبان نتوانست امنیتشان را برقرار کند. بیشتر از شاپور صابر مشنوید.
نگرانش از حد گذشته دیگه. اینا امنیت ندارن، مردم امنیت ندارن. خب دولت هم باید پیگیری کنه اینا را، در پنجه قانون بسپاره.
تیراندازی مرگبار چند روز پیش به مسجدی در شرک محمدیه در ولایت هرات برای همیشه در ذهن حسین علی 46 ساله حک شده است. پسر کاکای او، یکی از دستکم 6 تن از کشته شدگان رویداد شب دوشنبه 29 اپریل در ولسوالی گذره بود. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در بیانیه‌ای ناوقت روز سه‌شنبه در وبسایت خود در تلگرام گفت که یک از اعضایش با شلیک ماشیندار به عبادتگاه شیعیان در ولایت هرات حمله کرد. مهاجم از محل فرار کرد. اما حسین علی میگوید که نگرانی در میان مردم محل همچنان باقی مانده است.
مردم خیلی نگران هستن، واقعا باید هم نگران باشن. خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته هست که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده. من نگرد.
حسن رضایی 41 ساله یک باشنده شرک محمدیه در ولسوالی گذره هرات میگوید که حکومت طالبان در برقراری امنیت مردم ناتوان است. وی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در یک مسیر راه موری خو یک موتوری از پشت سر آدم، یک آدم که می نالی احساس خطر میکنه. اگر یک موتور یک دفعه ناگهانی تیز به سرعت بیا آدم بگه که یک نفر را نزنه نکش، باید دولتی را پیگیری کنه، تلاش بکنه که همچنین اتفاقایی که میفته عاملین از اینا را دستگیر کنه، با مردم نشان بده.
عبدالحکیم باشنده دیگر شرک محمدیه با حسن رضایی هم نظر است. او از حکومت طالبان میخواد که امنیت شیعیان را برقرار کند.
تقاضای این مردم ای است که بعد از این در مساجد، در نمازها، مکاتب ما را و غیره تجمعات ما را زیر نظر و توجه خاص در باورد این مردم داشته باشه.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن نیکوش این حمله گفت که یک کودک در میان قربانیان است. این دفتر خواستار اقدامات حفاظتی برای شیعیان شده است. مقامات محلی طالبان در هرات میگویند که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت افراد داعش در این ولایت جریان دارد. نصر احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، در این باره میگوید:
اداره محلی هرات اطمینان میدهد که تلاش‌های نیروهای امارت اسلامی جهت دستگیری عاملین این حمله جریان دارد و به زودترین فرصت آنها را پیدا و پنجه قانون خواهند سپرد.
جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان که خود را شاخه ولایت خراسان می‌خوانند، رقیب اصلی طالبانند و اغلب مکاتب، شفاخانه‌ها، مساجد و مناطق شیعه نشین را در مناطق مختلف افغانستان هدف قرار می‌دهند. حسین علی می‌گوید که حمله اخیر داعش بر مسجد شرک محمدی نشان می‌دهد که این گروه در هرات حضور دارد. به گفته او، حضور و فعالیت داعش تهدید جدی برای شهروندان شیعه است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر از هشدار اوچا در مورد کمبود بودجه برای ادامه فعالیت‌های بشری در افغانستان به شما خواهیم گفت. اکنون می‌شنوید که اسرائیل از ساکنان شهر رفح در جنوب نوار غزه خواسته تا برخی از مناطق شهر تخلیه کنند. ای که چرا، مقیم نایب به ما میگه.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز اسرائیل امروز دوشنبه به مردم در رفح از طریق تلفن همراه سیستم مخابراتی و اوراق چاپی پیام های به زبان عربی رساند تا شهر را ترک کنند. در این پیام ها از ساکنان شهر رفح خواسته شده تا با فاصله 20 کیلومتری به محلات بروند که اردو اسرائیل آن را منطقه بشردوستانه گسترش یافته خوانده است. همزمان ساعت نخست بعد از چاشت امروز صدای چند انفجار نیز در منطقه شرقی رفح شنیده شده است. خبرگزاری رویترز به نقل ساکنان محل و رسانه‌های مرتبط با حماس گزارش داد که چندین خانه مورد حمله هوایی قرار گرفت و دود و گرد و غبار از محل انفجار برخاسته بود. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌خوانند. یک مقام حماس گروه حاکم در نوار غزه اعلام کرد که وجدار اسرائیل در مورد تخلیه مردم از رفح وضعیت را خرابتر می‌کند و عواقب در پی خواهد داشت. اردو اسرائیل گفت که دست به یک عملیات محدود در رفح می‌زند و از این رو از مردم محل خواسته شده که خانه‌هایشان را ترک کنند، اما درباره عملیات جزئیات نداده است. پس از وجدار اسرائیل بر تخلیه رفح، برخی از فلسطینی ها فرزندان و وسایل خود را از رفح توسط کراچی منتقل و تعداد دیگر پیاده شهر را ترک می کنند. آمنه ادوان یکی از اهالی رفح در گفتگوی با رویترز گفت که نسل کشی و فاجعه بزرگ در رفح را خواهد داد و کشورهای عربی باید برای آتش بس تلاش کنند. در هفته ماه گذشته که جنگ در نوار غزه آغاز شده، اسرائیل از حمله بر رفح هشدار داد. مقام های اسرائیل می گویند که هزاران تن از اعضای حماس و احتمالاً ده ها اسرائیلی را بوده شده در رفح هستند. بسیاری کشورها از جمله ایالات متحده از اسرائیل می خواهند که از عملیات در رفح دست بکشد، اما اسرائیل تاکید می کند که بدون این عملیات پیروزی آنها در برابر حماس ممکن نیست.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. حال میشنوید که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که کمبود بودجه کمک رسانی در بخش های مختلف در افغانستان در معرض خطر قرار داده. اوچا در گزارش تازه خود گفته که بیشتر نیازمندی به بودجه در بخش امنیت غذایی و زراعت است. فایزه ابراهیمی جزئیات داره.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که کمبود بودجه بین ماهای اپریل تا جون سال روان میلادی سبب توقف کمک رسانی در بخش‌های سرپناه، صحت، مواد خوراکی و تغذیه، حفاظت و آموزش در افغانستان خواهد شد. در گزارش اوچا که روز یکشنبه منتشر شده، آمده است بودجه اضافی برای رساندن کمک‌ها، حمل و نقل و تحویل آن به نقاط دوردست بسیار مهم است. به بیان اوچا، این بودجه بر رساندن کمک‌های اساسی به مناطق با نیازمندی بالا کمک می‌کند. در این گزارش آمده است بخش‌هایی که به دلیل کمبود بودجه با خطر بالای توقف روبرو هستند شامل امنیت غذایی، زراعت، سرپناه اضطراری، بازسازی سرپناه در افغانستان می‌شوند. اوچا گفته است که بخش صحت و خدمات اضطراری صحی در سطح متوسط خطر و اما بخش آموزش، حمایت اطفال، آب ضدعفونی و تابلت‌های کلورین در سطح پایین خطر توقف در جریان ماهای اپریل تا جون قرار دارند. در این گزارش آمده است که 54.2 میلیون دلار برای رسیدگی به نیازمندی امنیت غذایی و زراعت 17 میلیون افغان نیاز است، در حالی که در حال حاضر بودجه موجود تنها برای 3.1 میلیون تن در کشور بین ماهای اپریل تا جون کفایت میکند. این در حالی است که نیازمندی بخش کمک‌های تغذیه 36.3 میلیون دلار خوانده شده تا برای نیازمندی‌های تغذیه در این مدت رسیدگی شود. این در حال است که برخی نیازمندان به رادیو آزادی میگویند به دلیل اوضاع اقتصادی و نبود کار به کمک‌های بیشتر ضرورت دارند. یک زن از ولایت کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید که او سرپرست خانواده اش است و 3 سال می شود که بیکار است.
و فعلا تقریبا 3 سال میشه که بیکار هستم. دیگه شرایطم روز به روز محدود شده میره برام، از حد بیشتر. یک نفقه خوب فعلا نمیتونیم بر فامیل پوره کنیم. بیکاری به حدش رسیده، مشکلات اقتصادی به حدش رسیده و مردم هر روز با یک مشکلات نو دست پنجه نرم میکنن.
فریده یک زن دیگر از ولایت نینگرهار به رادیو آزادی میگوید که تاکنون برایش کمک نشده است.
تاکنون هیچ کمکی از طرف مؤسسات یا دولت برای ما نشده است. من برخی از صنایع دستیم را میسازم و آن را به فروش میرسانم. با پول همون زندگیم را میگذرانم.
این در حال است که برنامه جهانی غذا یا WFP اخیراً به رادیو آزادی گفته است که این سازمان ناچار است که کمک غذایی خود را پس از ماه می متوقف کند. ضیاءالدین صافی سخنگوی این سازمان گفت که به دلیل کمبود شدید بودجه برنامه جهانی غذا در ماه جون تنها قادر به کمک اضطراری به 500,000 نفر خواهد بود. این هشدارها از کاهش و قطع کمک ها در حال مطرح می شود که بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد از میان 23.7 میلیون نیازمند در افغانستان بیشترین آنان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. به گفته این اداره از میان 3.1 میلیارد بودجه مورد نیاز برای ارائه کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در سال 2024 تا به حال تنها 15.8% آن را دریافت کردند.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. برخی از مسئولین نهادهای خصوصی و دکانداران میگویند که طالبان آنها را مجبور به پرداخت مالیات میکنند. به باور برخی از آگاهان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، این گروه برای حفظ حکومتشان به طریقه های مختلف از مردم مالیات گزاف جمع‌آوری میکنند. در این گزارش با برخی از مسئولان مؤسسات خصوصی و دکانداران صحبت شده و آنها نگرانی خود را با رادیو آزادی شریک کردند.
کاروبار نیست سالانه، به خاطر نهاد خود ما باید از چند درک مالیه پرداخت کنیم و تمام.
نوریالله نوری 31 ساله مسئول یک نهاد خصوصی در افغانستان میگوید که در این اواخر از پرداخت مالیات گزاف طالبان بسط و آمده است.
اگر کار باشه، پروژه باشه، در این شرایط طبعا پرداخت مالیه برای ما ساده میشه، آسان میشه، اما در صورتی که اواید ما نداشته باشیم به خاطر تمدید جواز خود و پول نیاز است. و همچنان خواست ما از حکومت امارات اسلامی همی است که در این زمینه توجه جدی صورت بگیره.
تنها نوریالله نیست که از پرداخت مالیات شکایت میکند. برخی دیگر مثل فیض‌الله نادری 26 ساله نیز شکایت مشابه دارند. او که در یکی از ولایات افغانستان دکان خوراک فروشی دارد میگوید که با گذشت هر روز وضعیت اقتصادی بدتر میشود، اما او میگوید که مالیات از سوی حکومت طالبان به صورت اجباری گرفته میشود.
گذشته که مثالش کاروبار بود که هرچی بالا بود اگر اندوره تولید کرده میتونیم، حالا کمی صد افغانی باشه نه صد روپه افغانی رو که کار نباشه چطور هم تولید کرده بتونیم. واقعیت اگر بودم دست نفر راست نمیخواد دیگه شو کنیم خرج خورما رو پیدا کرده نمیتونیم، خصوصا مالیه رو بلا برق بتیم، مالیه بتیم، کرای دکان بتیم، مشکلات از کلش سر مشکل میکنم.
با گفته فیض‌الله او روبار یا در هر سه ماه از دکانش 1300 افغانی مالیه میپردازد که در تناسب با درآمدش برای او سنگینی میکند. او میگوید ماهانه 2000 افغانی کرای دکان، پول بل برق در هر یک ماه 900 افغانی و برای شهرداری ماهانه 150 افغانی را پرداخت میکند که در مقایسه با درآمد شاهد لازم ندارد. طالبان اندک پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته شروع کردند به جمع‌آوری مالیات از عواید و تجارت مردم، چیزی که در نظام جمهوریت هم معمول بود، اما طالبان در مناطق روستایی از مردم مشت و زکات هم جمع‌آوری میکنند، چیزی که در نظام جمهوریت موجود نبود. آشر بیشتر به مفهوم دهم حصه حاصلات و زکات هم مالیه سرمایه است که معمولاً بر سر داشتن مواشی جمع‌آوری می شود. طالبان به استثنای افراد بی بضاعت از خانواده ها، زمینداران، دکانداران و تاجران مالیات جمع‌آوری می کنند. برای شمار طالبان در جمع‌آوری مالیات از عواید داخلی موفق بودند. یک گزارش مفصل شبکه تحلیلگران افغانستان که تقریبا 2 سال قبل منتشر شده نشان می‌دهد که جمع‌آوری مالیات طالبان از معدن افغانستان منظم و جامع است، اما برخی از دکانداران می‌گویند که حکومت طالبان برای گرفتن مالیات معیار معینی ندارند و به اساس سلیقه خودشان بر دکانداران مالیات وضع می‌کنند و وضعیت عواید را در نظر نمی‌گیرند. شبکه تحلیلگران افغانستان می‌گوید که وزارت مالیه طالبان تا اکنون جزئیات ناچیزی در مورد امور مالی افغانستان منتشر کرده است، چیزی که شفافیت درباره روند جمع‌آوری مالیات را زیر سوال می‌برد، یعنی که پس از جمع‌آوری مالیات پول چی می‌شود و چگونه مصرف می‌شود. قاری عیسی محمدی یکی از فعالان و منتقدان حکومت طالبان است. او میگوید که طالبان از مردم در افغانستان مالیات جمع‌آوری میکنند، اما با مردم حساب‌دهی نیستند.
در نظام‌های جمهوریت اگر کسی مالیه میگیره در برابرش باید خدمات هم به طالب چی خدمات داده به مردم. ببینین این وضعیت که به زور مالیه جمع‌آوری می شود و برای مردم جوابدهی هم کسی نیست، حسابدهی هم نیستن طالبا، این وضعیت ظلم عظیم و یک فاجعه است.
محمد الیاس نقشبندی یک تن از کارشناسان مسائل اقتصادی برای بیرون رفت از این وضعیت چنین راه حل را پیشنهاد می کند.
در نظام های اقتصادی همیشه برای گرفتن مالیات یک معیار وجود دارد. طالبان اگر می خواهند مالیه بگیرند باید کارشان را حصولی بسازند. اصول نظام اقتصادی این است کسانی که حوائد هیچ ندارند تفکیک شود و کسانی که حوائد دارند مطابق حوائد آنان مالیه گرفته شود و توازن را مد نظر بگیرند که به نگرانی مردم رسیدگی صورت بگیرد.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. این بحث به گونه زنده میتونین به میزبانی جاوید نعیمی بشنوین. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. پانزدهمین نشست سازمان همکاری اسلامی بر حمایت خود از یک افغانستان سلامیز با ثبات و فراگیر تأکید کرده. این سازمان در نشست دیروز در گامبیا قطعنامه ای را تصویب کرد. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که این شورا گزارش ملی حقوق بشر افغانستان را تصویب کرد. گزارش ملی حقوق بشر که در آن وضعیت حقوق بشری در افغانستان وخیم خوانده شده بود، دوشنبه گذشته در روز اول نشست این شورا ارائه شد. مقام های طالبان میگویند که سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت غور بیش از 1000 خانواده را بیجا کرده و آنها اکنون در فضای باز بدون کمک به سر میبرند. قوای هوایی اوکراین و اداره نظامی منطقه شمال شرق امروز اعلام کردند که روسیه در جریان شب با طیاره های بدون سرنشین و قوای توپخانه به منطقه سومی اوکراین حمله کرد و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و اورزولا فون در لین رئیس کمیسیون اروپا از شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواستند تا از نفوذ خود بر روسیه برای حل مناقشه اوکراین استفاده کند. رئیس جمهور چین در سفرش به اروپا دیروز وارد پاریس شد.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. ولایت بدخشان شاهد نارامی‌های در جریان چند روز گذشته بود. ماجرا از کجا آغاز شد؟ نیروهای طالبان با این ادعا که کشتزارهای کوکنار را تخریب میکنند به چند منطقه هجوم بردند. ولسوالی‌های درائم و ارگو شاهد اعتراض‌های مردمی بودند، زیرا باشنده‌های این دو ولسوالی ادعا کردند که یک جوان 23 ساله و یک دهقان در جریان اعتراض‌ها از سوی نیروهای طالبان کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شنبه شب با نشر اعلامیه‌ای در شبکه اکس توییتر سابق اعتراض‌ها و تنش‌های اخیر در ولسوالی‌های درائم و ارگوی بدخشان را مربوط به تخریب کشتزارهای کوکنار دانست و مدعی شد که شماره از متخلفان به سوی مامورین مبارزه با کشت کوکنار حکومتشان در بدخشان هجوم بردند. مجاهد افزوده که هیئت به ریاست قاری فصیح الدین فطرت لوی درستیز وزارت دفاع حکومت طالبان برای بررسی این رویداد از سوی رئیس الوزرایشان گماشته شده. در این حال شماره از مردم در بدخشان ادعا میکنند که نیروهای طالبان با ورود به خانه‌های مردم حریم خصوصی آنها را نقض کردند. بنابراین مردم به این اقدام هم واکنش نشان دادند. همزمان با این، حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی، رحمت الله نبی رئیس پیشین امنیت ملی در زمان نظام جمهوری پیشین، فوزیه کوفی نماینده پیشین ولایت بدخشان در ولسی جرگه نظام پیشین و شمار از نهادها و حرکت‌ها از این اعتراض‌ها در بدخشان حمایت کردند. آنها همچنان در اعلامیه‌هایشان از برخورد افراد طالبان با معترضان انتقاد کردند. همزمان جبهه مقاومت ملی افغانستان، گروه مسلح مخالف طالبان، ادعا کرده که در واکنش به سرکوب اعتراض‌ها دو حمله را در کابل در برابر طالبان انجام داده که به ادعایش 4 تن از نیروهای طالبان در این حملات کشته شدند و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. همزمان با این قریف و سیودین فطرت لویدرسیز طالبان در نوار صوتی منصوب به او که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، خطاب به مسئولان طالبان در بدخشان گفته که اگر مردم دست از اعتراض نکشند با اقدام‌های جدی‌تر روبرو خواهند شد. بشنویم بخش از اظهارات فطرت را.
فقط یک دو اشتباهی شد که در دو جا تظاهرات شد، بس همه قرار بس از این بالا دیگه نکنن که ما را هم پریشان بکنن، خودشان هم پریشان بکنن به خاطر کشتی که اونار جواناشون ببینین مصفیت سنگ گرفته و رنجر مجاهد هم میزنه و مجاهد هم میزنه، چقدر کاری بد است که امر تاخیر داره تو مصفیت است که جوانا را به خاطر همین تریاک با کشتن میدی، چرا این کارو میکنی؟ نکن دیگه، اگر توصیهشون بکنید کلی مسئولین توصیهشون بکنه، کلی مسئولین اقدام بکنه، توصیه شوند بسیار یعنی عاجل توصیه شوند که از اقدامشون جلوگیری بکنن، بازی که نشه و خدا نخواسته که بعد مجبور بکنن مجاهدین دیگه قطعات مجبور بکنن که خدا نخواسته مردم بلدشون گویا بغاوت کرده و از هر جا قطعات حرکت بکنه و بخاطر جلوگیری از بغاوت مردم دیگه اقدام بکنه و حرکت بکنه. و بدخشانی که بعد از فتوحات در این 2 سال الحمدلله در امنیت کامل مردم زندگی میکنه، باز ایره به خاطر یک تریاک به حالتی چی برن خطرناکی ببرن، خدا نخواسته به حالت نظامی ببرن، هیچ چیز کدن نمیتونن، هیچ فایده نیست و الله العظیم بجزی که خساره و نقصان به مردم بدخشان است دیگه نمی پیام است.
فسیودین فطرت لویدرسیز طالبان در یک نوار صوتی به نیروهایشان و مردم بدخشان پیام داده. در نزدیک به 3 سال گذشته برای نخستین بار است که اعتراضهای مردمی در برابر طالبان صورت گرفته. پس از حاکمیت دوباره در افغانستان، طالبان مبارزه در برابر کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را اعلام کردند. به گزارش اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد که در ماه نوامبر سال گذشته نشر شد، کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته، اما این سود تولید مخدر دیگری به نام میت امفتامین در افغانستان به صورت افزایش یافته است. اداره مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در گزارش در ماه سپتامبر پارسال گفت که افغانستان به یکی از تولید کننده های سری میت مبدل شده، زیرا برای کشت و تولید آن زیاد زحمت هم نیاز نیست و در یک ساحه کوچک به دست آمده می تواند. میت امفتامین به شکل ادویه تهیه می شود و به صورت مستقیم روی دستگاه عصبی تاثیر می گذارد، باعث خوشحالی وافر می شود و اعتیاد به بار می آورد. در هر صورت طالبان با این ادعا که در بدخشان کوکنار کشت می شود به کشتزارها در 2 ولسوالی این ولایت یورش بردند. حالا در این برنامه بحث می کنیم که این اعتراض ها به چی معناست و آیا آغازگر اعتراض ها در برابر طالبان شده می تواند؟ 2 مهمان در برنامه حاضر داریم: محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان و آگاه مسائل نظامی، و کلیم الله همسخن، از جوانان فعال در ولایت بدخشان. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان گرامی خیلی خوش آمدین به این برنامه. آقای همسخن، نخست با شما، در حال حاضر در ولایت بدخشان به ویژه در ولسوالی های درایم و ارگو چی میگذره؟ وضعیت در حال حاضر چگونه است؟
سلام و عرض حرمت خدمت شما جناب رادمنش صاحب، شنوندگان محترم. به همون طوری که شما و همه مردم افغانستان از طریق مطبوعات آگاهی دارن، اعتراضات از چند روز به این طرف در 2 ولسوالی بدخشان، درایم و ارگو جریان داره و اطلاعات جدیدی که بر رسانه‌ها هم درد کرده این است که هیئت نظامی گروه طالبان به بدخشان رسیده و با مردمان در ارگو دیدار داشته. تا فعلا آنچه که از این دیدارها بیرون شده و فهمیده میشه این است که معترضان بر خواستهای بنیادی و اساسی خودشان دوباره تاکید کردن و خواهان اجرای شدن خواستهاشون تحویل دهی و قاتلین مردم است. 2 تن در روز اعتراضات، یکی در درایم و یکی در ارگو کشته شده. مردم خواستار قاتلین هستند یکی، و خواست دوم و اساسشان هم خروج نیروهای پشتون از بدخشان است که مجدداً به این خواست تاکید کردن و ظاهراً نشست امروزشان هم نتیجه مطلوبی نداشته. البته حیات نظامی طالبان هم گفتن که به مشکلات مردم رسیدگی میکنن، اما نتیجه ملموسه که به این جنجال ها پایان داده باشه هنوز معلوم نیست.
خب وضعیت چگونه است آقای همسخن؟ آیا جنجال ها و اعتراض ها فروکش کرده یا ای که هنوز هم اعتراض یا حرکت یا در کل یعنی وضعیت را شما چگونه ارزیابی میکنین حالا؟
خب وضعیت طبیعتاً همانند دو روز قبل نیست، یک مقدار آرامی نسبی است و هم به دلیل اعزام حیاتی که مردم ببینن آیا حیات اعزامی و خواستای مردم پاسخ میگن یا خیر، ولی آن چیزی که پابرجا هنوز مانده و مردم بر سر اون خواستا مصرن و تاکید دارن، همون دو تا بحثی بود که خدمت شما مطرح کردم. این به این معناست که در صورت عدم رسیدگی به خواستای مردم احتمال بیشتر شدن تنش ها و گسترش وضعیت به شهرستان های دیگه هم وجود داره.
تشکر میکنم شما لطفاً با ما باشین. جنرال سید رادمان شما را هم خوش آمدید میگم. شاید بار نخست است که چنین اعتراض های گسترده در برابر طالبان در حاکمیت دومشان برپا شده و از مردم هم قربانی گرفته. ای به چی معناست؟ جناب رادمانش سید؟
بله. سلام بر شما، سلام بر جناب آقای همسخن و سلام به همه شنوندگان محترم. شما می دانید که این بار نخست نیست که مردم بر علیه طالبان دست به اعتراضات می زنند. از آوان تأسیس حکومت طالبان روی عناوین مختلفه ما در ولایات مختلف این فعالیت ها و این راهپیمایی ها را مشاهده کردیم. شما دیدین که زنان به خاطر حقوق کار، شنبه های ارغوانی به خاطر حقوق بشر و زنان، مظاهرات در فاریاب به خاطر آزادی مخدوم عالم، تظاهرات به خاطر غصب زمین های مردم تخار، هرات به خاطر تامین امنیت نمازگزاران، بغلان به خاطر اختلافات ذات البینی طالبان و غیره و غیره، و امروز در بدخشان. اینها همه به معنای ازی هست که حکومت همو کپاسیتی که باید به مردم خدمات انجام بده نداره و وضعیت فقر و بدبختی در جامعه ما باعث این میشه که مردم به کشت مواد مخدر دست بزنن و در این زمان همیشه که شعار داده میشد که به نام بدیل کشت مواد مخدر به مردم داده میشه، این توسط افرادی که در رهبری دستگاه ها قرار داشتن حیف و میل شده، بنا نتوانست هیچ کدام تأثیری برای ایجاد شرایطی که مردم به کشت مواد مخدر دست نزنند به وجود نیامد. روی منظور نه تنها که در بدخشان ای فعالیت ها و ای خواسته ها روی هر موضوعی که بود، حالا طالبان او را عنوان دادن که به خاطر از بین بردن کشت و زراعت مواد مخدر بوده، اما وضاحت داره که کشت مواد مخدر هنوز در افغانستان نه تنها در بدخشان، در اکثر نقاط افغانستان وجود داره، ولی مافیا توانسته ایره محدود بسازه به صلاحیت و به وضعیتی که خودشان از این تجارت استفاده بکنن. به این منظور من فکر میکنم که نه تنها موضوع کشت مواد مخدر، موضوعات زیادی هست در افغانستان که مردم بر علیه طالبان در حال و آینده مظاهرات را راه اندازی خواهند کرد و این مظاهرات همه از وضعیت ذهنی و عینی موجوده سرچشمه میگیره که طالبان نتوانستن خدمات را برای مردم ارائه بکنن. بنابراین من فکر میکنم که با کشتن و بستن و جلوگیری و زدن نمیتوان پیش روی مردم را گرفت. با مردم باید حکومتداری خوب ارائه کرد تا وضعیت در شرایطی که هر حکومت میخواه بتانه او وضعیت آرام شود و موافق اندیشه و ایدئولوژی حاکمی که در جامعه هست وضعیت ادامه پیدا بکنه.
تشکر میکنم. آقای همسخن، آیا واقعا در کشتزارهای بدخشان کوکنار کشت میشد؟ این ادعای طالبان تا کدام حد به واقعیت نزدیک است؟
نمون طوره که جناب برادمنش فرمودن، بعض مواد مخدر صرفا به بدخشان خلاصه نمیشه و شما هم میدونید که بدخشان یک سرزمین کوهستانی است و زمینایی که در بدخشان است معمولا اراضی للمی است و این لحاظ میزان تولید و کشت مواد مخدر در بدخشان با اون پیمانی نیست که باید تمام نیروی مبارزه علیه مواد مخدر متمرکز ساخت بدخشان. گزارش های به این دلیل و سازمان هایی که در این زمینه کار کردن نشان میدن که فاضلاهای اصلی مواد مخدر هلمند و قندهار و دشت های فرات جنوب است. اما برخورد طالبان در این مسئله با در بحث مبارزه با مواد مخدر بحث دوگانه ای هست. حالا این بحث زمانی آغاز میشه که در مناطق جنوب دهقانان و مافیای مواد مخدر حاصلات کوکنار را برداشتند، اما وقتی که بدخشانی که حالا تمام شد مزارع کوکنار در بدخشان برابر یکی از دشت‌های هلمند نباشد، ولی اینجا میان و این طور دیگری برخورد میکنن و این برخوردن با مردم یک برخورد تعصب‌آمیز و قدرت نمایی و متکبرانه و آزار و اذیت هست. از این روز که مردم برای مردم وضعیت دیگر قابل تحمل نمیتونه باشه. بحث کشت کوکنار در بدخشان بحث نیست که صرفا بحث امروز باشه و باز در مقایسه با مناطق دیگر اصلا با محاسبه هم چندانی نمیایه. حالا دهقان بیچاره مجبوری که چیز دیگری نداشته و یگانه منبعی در آمد و گذراندن روز همین حاصلات دهقانی و کشاورزی است. زمینی بدخشان معمولا جایی که اینا حمله بردن یورش بردن زمینی یک فصله است، به این معنا که یک فصل کشت می شود. در این انگام که حالا این تازه به حاصل رسیده و اینا می آیند به تخریب مزارع مردم، خب بدیل این چی هست؟ مردمی که دیگه همه فرصتاش گذاشته برای کشت و زراعت، خب وقت شما من مزارع تخریب میکنین بدیلش چی هست؟ مردم چی بخورن باید؟ حکومت طالبان، گروه طالبان حکومت را بر مردم حاکم ساختن که توانایی رای خدمات، توانایی خدمتگذاری و نظم و حکومتداری سالم بر مردم افغانستان نیست. از جهات بسیار زیادی است که میشه این اعتراضات به تحلیل و بررسی گرفت. به این معنا که میخوام بگویم این اعتراضاتی که در بدخشان صورت گرفته اعتراض تک علتی و تک عاملی که او را تقلیل میتن به مسئله مواد مخدر چنین چیزی نیست. شما به شعارهای مردم و خواستهای مردم توجه کنید که اصلی مسئله چیزهای دیگر است.
تشکر میکنم. خب جنرال صاحب رادمنش، دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در نوامبر سال گذشته گفت که کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته، اما این سو از سرعت ماده یا مخدر دیگر به نام میت امفیتامین هم در افغانستان خبر داد. شما با این یافته ها تا کدام حد موافق هستید؟ 95% کشت کوکنار کاهش یافته و این سو میت امفیتامین هم به یک خطر جدی دیگر مبدل شده.
ببینید، این در سال گذشته بود که گفتند کشت مواد مخدر و تجارت ازو در افغانستان کاهش یافته، ولی امسال یک محاسبه دیگری را باید ملل متحد انجام بده که این کشت مواد مخدر نسبت عدم خدمات برای مردم و همچنین وجود فقر و بدبختی و وضعیت امنیتی که در افغانستان نوعی تغییر کرده، صلاحیت کنترل طالبان را در جای زیاد ساخته که مثل ارگو و درایم جای امنیت و جای آرامی بوده، ولی در دیگه مناطق مثل هلمند، مثل قندهار، به همین شکل در بعض ولایات دیگه که در مرکز افغانستان است و در شرق افغانستان است، شما میبینین که مواد مخدر کشتش اثر گرفته شده و مثلا اکنون میگن که تجارت مفتامین و شیشه به مراتب خطرناکتر است که در افغانستان ای تهیه میشه و تجارتی از ای اون خود وزارت مبارزه علیه مخدر هم ایر اعلام کرده که هنوز این پروسه ادامه داره. منتها مافیای مواد مخدر توانسته که کشت و ترافیک و تجارتی از ایر در حیطه صلاحیت خود بیاره. اما ما به این متیقین هستم که اصل مطلب و حکومت داری چیز دیگری هست. شما ببینین امنیت روانی در افغانستان وجود نداره، امنیت اقتصادی در افغانستان وجود نداره، جوانان تهدید میشوند. شما میبینین که بعضی افراد در داخل جامعه تحت نامهای مختلف تهدید و به شکنجه های متنوع روبرو هستند. میبخشین شما خبر دارین که امی افسران و سربازان دولت سابق و کارمندان ملکی امروز برشان معاش داده نمیشه. این میتوانه همون رقم به حتی به چند میلیون برسانه، به خاطر ازی که هر افسر فامیل داره و هر فامیل فامیلای داره و وضعیت اقوام و همون وضعیت افغانستان را شما از نگاه اجتماعی بهتر تحلیل کرده میتوانیم که با یک معاش یک افسر 17-18 نفر وابسته است. به همین شکل برای زنا کار محدود شده و در عین زمان اقتصادی که توسط سرمایه گذارا در کشور رونق پیدا میکنه از عدم امنیت همی وضعیت وجود نداره. همه کسایی که تجاران هستن در بیرون از افغانستان هستن، تا جایی که من میشناسم کسی که در افغانستان هست او هم به اثر مالیات گسترده و بسیار کمرشکن حتی تجارت خود دوباره پس به خارج از افغانستان رونق داده و سرمایه خود انتقال دادن. این معلوم میشه که حکومتداری خوبی به مردم ارائه نشده. با این نوع حکومتداری زور و شکنجه هم جایی نمیگیره. زور و شکنجه هم تا یک وقت میتونه که مردم را مطیع حکومت بسازه. اما وقتی که این وضعیت عمومی شد، نه تنها که از کشت مواد مخدر جلوگیری نمیشه، از تظاهرات مردم هم جلوگیریش ممکن نیست. شما او روز در هرات دیدیم. بنابراین تأمین امنیت فیزیکی، روانی، اقتصادی و همچنان آماده سازی برای بیان آرزوهای مردم و ایجاد راه‌های سعادتمندی به مردم، اینا بسیار مهم است. تنها نظام نمیتوانه با زور شمشیر و تفنگ مواد مخدر و یا فعالیت های دیگه که در افغانستان اکنون راه اندازی شده جلوگیری کنند. باید به مردم حکومت داری خوب ارائه شود تا مردم خودشان قلباً از حکومت شکرگزاری بکنند و با حکومت یک جا شوند. و مردم نمیخواهند حکومتی در افغانستان باشه که به اونها وعده جنت ربطه، بوها وعده آخرت ربطه، بوها وعده تیر شدن از پول صراط ربطه. مردم شکمشان وقتی گرسنه نباشه فقط به این فکر میکنن که چگونه اولاد خود را قناعت بدن و شام یک لقمه نان به دسترخانشان باشه. به این اساس من فکر میکنم که کشت مواد مخدر نه تنها که کم شده میره، در آینده زیاد شده خواهد رفت و این مشکل نه تنها به افغانستان بلکه به کشورهای همسایه هم ایجاد خواهد شد و افزایش از این مشکلات باعث این میشه که کشورها بگویند که ما میخواییم سرحدات خود را به افغانستان به حساب حصار کشی بند سازیم. بعد ما پیشنهاد ما یه هست که باید حکومت همشمول در افغانستان جور شوه تا مردم قناعت کنند که خودشان از حکومت هند و حکومت از خودشان است و میتوانند که در حکومت بیان آنچه در دلشان است او را با همو آزادی ارائه بکنند. در غیر آن این کار بسیار مشکل است.
تشکر میکنم. آقای کلیم الله هم سخن، اگر چنین وضعیت و سرکوب اعتراض ها ادامه پیدا بکنن، مسئله به کجا خواهد کشید؟ آیا مشکل بزرگتر خواهد شد؟
با توجه به نارسایی های ذاتی که نظم و تفکر حکومتداری رژیم طالبان داره، تصور ما است که سرکوب اعتراضات و عدم پاسخگویی به خواستهای مردم سبب میشه که مشکلات و تنش ها در سراسر افغانستان بیشتر شود. چون با توجه به مشکلاتی که جناب آقای رادمنوش اشاره کردن، نارضایتی های مردم بیشتر از آن چیست که گهگاهی از طریق رسانه ها شنیده میشه و به محضر جامعه و جهان گذاشته میشه فراتر از بود. بسیاری از صداها در داخل افغانستان خاموش است، اصلا فضایی برای بروز خواسته ها و اعتراضاتشان وجود نداره، رسانه ها محدود است. آنچنان که امروز شما و شنوندگان شما اطلاع پیدا میکنن و مردم و جهان آگاهی پیدا میکنن به برکت شبکه ها و رسانه های اجتماعی، در غیر از او رسانه ها در افغانستان محدودن آنچه را پخش و نشر میکنن که گروهی حاکم میخواه. به این لحاظ برداشت می است که نارضایتی های مردم از این گروه هم به لحاظ ایدولوژیک، هم به لحاظ مشکلات قومی و مشکلات ساختاری خود افغانستان، در صورت ادامه سرکوب خواسته ها و اعتراضات مردم این امکان را فراهم خواهد کرد که اعتراضات در سراسر کشور به ویژه در مناطق شمال که برخورد تفکر حاکم با مناطق شمال افغانستان و مناطق غیر پشتون، برخورد با سرزمین های مغضوب است، از لحاظ مردم به تن خواهد آمد و اعتراضات گسترده خواهد شد.
تشکر میکنم آقای رادمنش. به عنوان پرسش اخیر از شما، که طالبان با سرکوب اعتراضها خواستن، چی پیام برای مردم بدن که هر گونه مخالفت با اونا با چنین سرنوشت روبرو خواهد شد؟
ببینین، سرکوب اعتراضها خصوصیات حکومت ایدئولوژیک است. چنین حکومت تا حد پیش میرن که اکثر مردم در وضعیت نامعین قرار گیرن. به این اساس مردم به این سرکوب ها نمیشه که اونها را در حاله و یا در وضعیت قرار داد که اندیشه ها و مفکوره های خود را ارائه نکنند. اگر قیام ها در یک جای سرکوب میشه، در جای دیگه شما چنانچه دیدیم در چندین ولایت به ایام و مواقع مختلف این تظاهرات به وجود آمد. ببینید، در خود قندهار که محل حاکمیت و مرکزیت طالب هاست، در اونجا چند پیش یک مظاهره راه اندازی شد و در اکثر ولایات سرکوب تظاهرات از جمله خصوصیات همینطور حکومت های هست که نمی توانند خدمات را به مردم ارائه بکنند. بنابراین ما میگم که اگر یک قیام را اینا سرکوب کنند، قیام های دیگه راه اندازی می شود و مقابله با آنها سرنوشت حکومت مثل امو دولت های سابق که ما و شما دیدیم و تجربه داریم به همون شکل رقم خواهد خورد. پس بنان بهتر است که خود طالبا ایره بفهمند، ببینند، مشاهده کنند بین خود ازیا به صفوفشان و رهبریشان مشکلات وجود داره. شما در بغلان دیدین که امو قماندان تاجیک تبار خود طالبان بالای خانوادهش، خانهش و محلش تعرض شد و او واضح اعلان کرد که ما به خاطر از سرکوب میشم که تاجیک هستم، ولی ما طالب هستم و باینده و روز عشر ما از گلون شما خواهیم گرفت. و به همین شکل مخدوم عالم ره که آوردن بندی کردن، پس رفت مظاهرات شما دیدین. روی منظور
بله.
با سرکوب امکان نداره که ما بتوانیم جامعه را اداره و زیر تسلط بگیریم. باید ما برای جامعه چیزی را بتیم که میخواه که طالبات حال داده نتوانستن و اینها مشروعیت تا حال به دست نیاوردن. انتخابات نیست و مثلا لوی جرگه نتوانستن دایر بکنن و به همین شکل کارهایی دکش. روی منظور بهتر است که اینا همون تعهدی که در توافقنامه دوحه کردن با تشکیل یک حکومت عام شمول بروند به طرف یک حکومتی که توسط انتخابات به وجود بیاید و انتخابات بتونه نظام درست را در افغانستان ارائه بکنه. در ایران این گپا وجود خواهد داشت.
سلامت باشین. تشکر مهمانان گرامی، محمد رادمنش، جنرال بازنشسته اردوی پیشین افغانستان، آقای مسائل نظامی و کلیم الله همسخن از جوانان فعال در ولایت بدخشان. سپاسگزار شما هم شنونده های عزیز که در برنامه بحث 25 دقیقه ما را همراهی کردید.